تفسیر سوره همزه جلسه سوم توسط استاد مشتبه تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ویلون لکل همزه تن لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. بحث ما به اینجا رسید که خداوند می‌فرماید وای به اون افرادی که میشکنن به سبب جویی های بی جایشان شخصیت های الهی را در اجتماع بشری. این افراد کسانی هستند که جمع می کنن مالکی را و او را به حساب می آورند و گمان می کنند گمان باطلی که ثروتهای دنیایی اونها جاودانه کرده است اونها را. تا اینجا ما بحث کردیم. بعد درد کلا، نه چنان است که اونها اندیشیدند، اشتباه کردند. لینبذن فی الحطمه، لام قسم نون آخر ینبذن نون تأکید ثقیله میگن، هم لام قسم تأکید میکند و هم اون نون تأکید ثقیله که بی برو برگرد است، قسم به این که افکنده می شوند، حتما افکنده می شود این چنین شخصی که شخصیت الهی را در اجتماع می کوبد، افکنده می شود در حطمه. حطمه که یک معنای مبالغی درش هست، مفسرین گفتند جهنم است. بله، اما چرا یکی از نامهای جهنم حطمه است و در اینجا حطمه را استعمال کرد قرآن، نگفته کلا لینبذن فل جحیم مثلا، گفته فل حطمه؟ حتم در لغت به معنای کسر، خورد کردن و کوبیدن است. این که گفته می شود جهنم یکی از نامهایش حطمه است، چون او محلی است که خورد می کند و می کوبد اون انسانهایی را که در او وارد بشوند. به تناسب عملی را که همزه انجام می دهد به همون تناسب است. ویل لکل همزه لمزه، وای بر اون کسانی که شخصیت‌های الهی را با خردگیری و عیب‌جویی بیجا در اجتماع بشری می‌شکنند، خرد می‌خوان بکنند، اینها بدانند موفق نخواهند شد، بلکه اینها را میفکنیم ما در اون محلی که اونها را خورد میکند و کوبیده میشوند اونها. کلا لینبغن فی الحطمه. در اینجا این آیه شریفه به سه چیز اشاره دارد. اول، سبب این که اونها این امر را انجام میدادند شخصیت مادی اونها در اجتماع بود و ثروت اونها، و این مالندوزی اونها برای این بود که خیال می کردند به وسیله مال جاودانه هستند. در اینجا که می گوید کلا نچنین است، اول دارد رد می کند مسئله جاودانگی انسان را در این عالم. نه خیر، یحسب ان ماله اخلده. کلا، این گمان بیجا کرده است که ثروت او موجب می شود که او در دنیا جاودانه بماند. نیست این چنین. وقتی این جاودانگی را که او در دنیا روش حساب می کرد، اون هم بر پایه چی؟ بر پایه ثروت. این را میکوبه، میگه بابا جاودانگی خبری نیست در دنیا. به ردیف خراب میکنه، میره جلو. تمام اون چرا که رو هم استوار کرده بود این حلقات رو از بین میبرد با یک کلا. خیال کرده بودی که ثروت تو را جاودانه میکند در دنیا، نه چنین است. خب این نیست. پس بنابراین ثروت را به حساب آوردن غلط است، چون جمع می کرد ثروت را و او را به حساب می آورد آیه قبلش. وقتی ثروت به حساب نیامد، قهرن چیه؟ اون حالت همزگیری از بین می رود، همجور سری میره جلو. جاودانگی در دنیا بر مبنای ثروت. پس بنابراین ثروت به حساب میاد و جمعش بکنیم. خب بعد چه؟ صحبت این است به این که یک غرور از ناحیه ثروت ارزش‌های انسانی بر مبنای مادیت حساب شده، اون وقت اینجا ارزش‌های الهی را میکوبد در جامعه. از اول چیکار میکنه؟ میگه جاودانگی خبری نیست در دنیا. پس هر چرا که روی هم سوار کرده بود همه خراب شد تا آخر با یک الله. عمده اینه که این بشر غافله. یه چهار نفر که گیرش میاد، یا فرض بکنید به این که یه چهار نفر بیشعوری که از قماش خودش هستند به او کرنش میکنن، این یابوی نفس ورش میداره. حالا این تعبیراتی که میکنم شما نخندین، واقعش اینها داخلش اینجوریست دیگه، مثل یه ایوان چموشی میشه، هی شروع میکنه جفتک انداختن. اون چرا که برخلاف مسیر خواسته های شهوانی خودش و نفسانی اوست، اینا رو میخواد چیار کنه؟ لگد وال کنه و بره جلو. بشر البته این بشری است که
چشم از مادیت بر نداشته و نگاهی به معنویت نیفکنده. این بشر اینجوریست، اول دارد نفی می کند خلود را، جاودانگی را، در چه؟ در دنیا. اولی. دو، می خواهد با لیون بزنه اثبات کند مطلب دیگری را، و او این که عالمی داریم ما، عالم پس از دنیا. دقت کنید من کلمه به کلمه میام جلو. کلا میگه خودت خبری نیست، تنبر از گوشت در. لیون بزن نه، میخواد بگه به این که، چون ممکنه بگیم خلود نیست در دنیا، بعدم که مردیم هیچی به هیچی. میگه نه، لیون بزن نه، عالم پس از مرگ داری تو، غیر این دنیا یه عالم و جهان دیگری پس از مرگ هست، اونجا باید بری تو. اون رو داره اثبات میکنه اینجا. دقت کنید، در کلا هیچ فشار نمیاره خدا رو خودش. این که تو خیال میکنی در دنیا همیشگی هستی، جوابش اینست که آقا نه. خب یکی بگی به چه دلیل؟ میگی دلیل نمیخوادی، وجدان داری میبینی، این دیگه فشار نمیخواد، این اصرار نمیخواد، داد بیدادم نمیخواد، چون وجدانی که. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید عجب طل من نسی الموت و هو یرى الموتا، در شگفتم کسی که فراموش کرده است مرگ را و حال این که مردگان را میبیند. کسی که مرد رو فراموش کند، انسان باید او رو در شگفت باشه، چطور میشه یه امر وجدانی را. اگر یک کسی بگوید مرگ چیست یا مرگ نیست، اینو بگه، از این باید انسان در شگفت بشه. خب داری میبینی به چشمت، بنابراین این فشار نمیخواد. کل نه چنین است که تو دنیا همیشه بمونی، بنابراین مالندوزیت چیه؟ ایراد. بعدم غرور از مالندوزی چی؟ اونم بیراد. برو دنبال کار. اما مسئله نشئه دیگر یعنی جهان پس از مرگ، اینجا چون به حس ظاهر بشر ندیده، اینجا روش تاکید میکنه خدا. لیون بزن نه، قسم روش میخوره، نور تاکید تقیلن بقلش بسن، قسم به این که افکنده میشود. رو دوم، ولی علی علیه السلام نسبت به این قطعه دوم هم دارد. میگوید و عجب طل من انکر النشأت الاخرى و هو یرى النشأت الاولى. من علی در شگفتم، کسی که انکار می کند جهان پس از مرگ را و حال این که جهان اولی را که او قدم گذاشت می بیند. تو کجا بودی؟ بعد چگونه پیدا شدی؟ بعدم همینجور داره سیر میکنی؟ میری جلو؟ چطور تو جهان پس از مرگ را منکر میشی؟ با اینکه این سیر ابتداییت رو داری میبینی؟ نبودی بود شدی داری میره همجور جلو. از اینم من در شگفتم. باز یک جمله دیگه یادم اومد از علی علیه السلام، واقعا تمام عالم منهای البته اون موجودات مقدسی که هستن باید اینا فدای علی علیه السلام بشن. بازم هیچی نیست. میگوید اهل دنیا کرکب یسار و به و هم نیام. این اهل دنیا رو که میبینید اینا مثل یه مسافرهایی هستند که اینها رو دارن سیر میدن. بس کسی که تو ماشین نشسته، تو یه کشتی نشسته، تو هواپیمای نشسته، چه بسا تو هواپیما بهتره، برای اینکه حرکت رو درک نمیکنه تقریبا. و اینا خوابه، تو هواپیمایی که بخوابه هواپیمان بره. حالا تو خوابی حرکت رو درک نمی کنی، حرکت نیست، سیر نیست. یا سیر هست، حرکت هست، اما تو خوابی. یه خورده چشم باز کن، یه خورده دقت کن، میبینی سیرت رو. یه روز در چه حالی بود؟ از هم اول مسیرت رو نگاه کن، همیشه داره میاد پیش، ادامه داره. تو یه جهان پس از مرگ داری همین سیر رو میکنی، همینجور که اینجا هی قالب عوض میکنی، نه به صورت ظاهر ولی خودت درک نمیکنی، میری جلو. سوم، میگوید لیون بزن فل حرمه. حالا که ما این جملات علی علیه السلام گفتیم، یه جمله آخرش هم بگم که خیلی بسیار زیباست، متناسب با اینجام هست. میگوید و عجبتو لآمر دار الفنا و تارکن دار البقا. در شگفتم از کسی که این خانه فانی را آباد می کند و ترک کرده است خانه جاودانه خودش را. همین گروهندا دنبال اینه که با اینکه میبینه همه میمیرن، هیچکی تا حالا جاودانه نبوده، اینو میبین وجدانیش در عینه هاش آباد میکند به سبب ثروت‌اندوزیش این دار فانی را خانه استیجاری بلکه آریه‌ای را، و ترک میکند اون خانه ای را که همیشه در او هست که جهان پس از مرگش هست. کلا لینبذن فی الحطمه. فی الحطمه مطلب سوم. خب اولا تو دنیا همیشگی نیستی، بدون ثانیا جهان پس از مرگ داری، ثالثا جهان پس از مرگ هم با یک کیفیت خاص نیست. تویی که یک چنین عملی در دنیا کردی، در اونجا محل تو متمر، یعنی یه محلی که تو را در اونجا خورد خواهد کرد. اینم صرف بعد میگوید و ما ادراک مل ختمه، تو درک نمی کنی، نمی دانی به این که ختمه چیست. دقت کنید، خطاب به پیغمبر. عقل کل عالم امکان است، گول سرسبد موجودات پیغمبر به او خطاب میکند و ما ادراک. برای چیزی ما از این به دست بیاریم عظمت حتمه را، اینقدر این عظمت دارد از نظر خودش که به پیغمبرش خطاب میکنه و ما ادراک. یک عظمت، دو استعجاب. میخواد بگه به قدری عجیب است حتمه که توی پیغمبر او را درک نمی کنی و ما ادراک مل حتمه، نمیدونی که چیست این حتمه. خب ولی حالا نمیدونی چیست، تموم شد؟ نه، به مقداری که میشه من توصیف میکنم مثلا حتمه رو. میگه چی؟ نار الله الموقده، حتمه آتش برافروخته الهی. میگه آتش رو اضافه کرده به الله، نار الله. اول این مسئله به دست میاد که میخواد به پیغمبر بفهمونه این آتش، آتش بشری نیست، آتش الهی است. بین فعل مخلوق با خالق چقدر تفاوت داره؟ خیلی تفاوت داره. بین فعل من با خداوند چقدر تفاوته؟ او خالق، من مخلوق هست. بین آتشی که من بیافروزم با آتشی که او بیافروزد فرق. تو میری چهار تا فرض کن، به این که بیت بنزین ور میداره میاره یا کذا و کذا، هرچی بالاترش، هرچی فکر کنی که بشر بتونه آتش افروزی کنه، باز چیه؟ مخلوقه. فعل مخلوقه، فعل خالق. نار الله الموقده، اول میخواد آتش، آتش الهی، غیر این آتش هست که تو فکر میکن. بعد دارد به این که موقده موقده که به معنای شعله ور شده، ایقاد به معنای اشغال که شعله ور کردن باشد، آتش الهی که خدا برافروخته کرده است او را. در آیات قرآنی گفته شده است که آتشی که خدا می افروزد آتش گیرونه او غیر آتشی است که بشر او را شعله ور می کند. آتش گیرونه ما چیه؟ عبارت از فرض کنید که همین مواد محترقه دنیایی است، ولی مواد محترقه الهی عبارت از اینا نیست. چیه؟ وقود و حناس و تجار در سوره بقره میگه آتش گیرونه خدا در حطمه عبارت از خود مردم هست. عجیبه، چطور؟ شاید من یه اشاره کنم، چون من مطلب رو در سوره بقره اونجا گفتم، حالا بعد میرسیم بازم یه اشاره اینجا میکنم در آیه بعد. مطلب دوم که از آیه به دست میاد این است که آتش گیرونش غیر آتش گیرونه بشریستی، چون در اونجا داره وقود و حناس مقدکه میگه. مطلب سوم باز به دست میاد که جهنم الان موجود است، بعد نمیخواد خدا درست کنه، که این ما بحث مفصلی کردیم راجع به اینکه جهنم چجوریست، اولا کیفیتش و بعد هم اینکه آیا بعدن خدا خلقش میکنه یا الان هست و کجام هست. اینا رو من سابق خیلی بحث کردم روش، الان جاش نیست. آتش برافروخته الهی، نداره آتشی که برمی افروزد خداوند، برافروخته الهی. معلوم میشه جهنم چیه؟ موجود است الان. بعد باز این آتش را توصیف میکند، میگوید التی تطلع، اون آتشی که احاطه پیدا میکند بر قلوب دلها. اطلاع در لغت چند معنا براش کردن، اینا همه نزدیک به همه. یکی به معنای نمایان شدن است، طلوع هم که میگید طلوع آفتاب، خورشید نمایان میشه، آگاه شدن است، سر کشیدن است، اینا رو معنا کردن و همش هم درسته. اون آتش الهی که نمایان میشود بر قلوب، قلوب از او آگاه می شوند، سرکشی می کند بر قلوب و دلها. بعد دارد افعده، در مسئله افعده که جمع فؤاد است اینجا، فؤاد یعنی دل، چرا اینجا افعده گفته؟ چرا نگفته التی تطلع علی القلوب؟ افعده آورده. با اینکه شما قلب میگی دل، فؤادم میگی دل، فرق بین قلب با فؤاد چیه؟ چرا اینجا آمده افعده مصرف کرده اصلا؟ چرا؟ اینها هر کدام تناسبی هست، همونطور که در حطمه گفتیم که به جهنم حطمه گفته می شود. چرا؟ چون هر موجودی در او قرار بگیره خرد میشه و از حطم به معنای کسر و خرد شدنه، در اینجا تناسبه. قلب که گفته می شود به دل میگن قلب، جهتش این است. قلب در لغت به معنای واژگونی است، قلبش کرد یعنی واژگونش کرد، وارونش کرد، بالا پایین کرد، داره در لغت اینا رو بالا پایین کرد. به دل قلب گفته میشود، چرا؟ به جهت این که این یه موجودی است که این زیر و رو میشه، گاهی به یه سمت، گاهی درست به عکسش، قطب مخالفش، بالا پایی میشه. دل اینجوریست دیگه، درست به قطب های مخالف یک دیگر این توجه پیدا میکنه. وضع قلبی دل اینجوریست دیگه، امروز دلش یه چیزی میخواه، فردا درست عکس او رو میخواه. لذا بهش میگن قهر. و این هم که دارد، یا مقلب القلوب و الابصار، تویی که دلها رو بالا پایی نشون میکنه، به این اعتباره که بهش میگن قهر. اما فؤاد، چرا به دل میگن فؤاد؟ و اینجا آمده فؤاد رو مصرف کرده. جهت این است، فؤاد در لغت به معنای این هم که دارد، یا مقلب القلوب و الابصار، تویی که دلها رو بالا پایی نشون میکنه، به این اعتباره که بهش میگن قهر. اما فؤاد، چرا به دل میگن فؤاد؟ و اینجا آمده فؤاد رو مصرف کرده. جهت این است، فؤاد در لغت به معنای بریان کردن، سرخ کردن. دارد به این که سعد الله فی النار، یعنی گوشت رو تو آتش بریانش کرد. یا از نظر ترسی استعمال میکنن نسبت به چی؟ سعد. به این اعتبار به دل گفته میشود فؤاد، چون مرکز ناراحتی ها. دلم به دردم، دردم داریم تو لغت. فعده به معنای درد گرفته. مرکز ناراحتی ها دله. دلم آتش گرفت، دلم به درد آمد. خود ما استعمال میکنیم. اینجا جای فؤاد مصرف کردنه. چرا؟ به اعتبار فعلی که انجام میده. اینی که دارد اللتی تد تل او علل افعده، این آتش الهی، این آتش الهی دلها را مطلع می کند، آگاه می کند از اون حرارت، یعنی دلها را آتش می زند. التي تطلع على الافئده، در اینجا گفته شده است که فرق بین آتش دنیایی با آتش الهی در این است که آتش های دنیایی ابتدا ظاهر رو می سوزند، بعد سرایت به باطن می کند، مسیرش اینه. یا آتش دنیایی ظاهر رو می سوزند، به باطن کاری نداره. ممکنه یک کسی دستش بسوزه، ولی در حینی که داره دستش می سوزه، از نظر دل و روحش سرکیف باشه. رجوع کردی؟ یه چیزی موضعیست دیگه، فعلا آتش موضعیست. ممکنه یک کسی صحیح و سالم باشد، اما دلش آتش گرفته باشد. فرق میکنه. میگن آتش های دنیایی ظاهر رو میسوزونه، به باطن کاری نداره، ولی آتش الهی چیه؟ باطن رو میسوزاند، ظاهر رو هم میسوزونه. مرحوم طبرسی در مجمع البیان ایشون میفرماید یه فرق دیگه هم هست و باشان است در اینجا، و او این است که فرق بین آتش الهی با آتش دنیایی این است که آتش دنیایی
از ظاهر سرایت به باطن میکنه، اما آتش الهی عکسه، اول باطن را میسوزاند سپس ظاهر را فرا میگیرد، درست به عکس میاد.
یعنی اول دلش میسوزد، آتش میگیرد و سپس این آتش به ظاهر سرایت میکند. مثال خدمت تو عرض شود، من این رو گفتم در مسئله جهنم اینطور نیست، خداوند هیزمایی رو اونجا ذخیره کرده است و مواد محترقه ای و خدمت تو عرض شود کوری درست کرده و بعد این رو روشنش میکنه و بعدم ملت میرزه اون تو میشه جواب پذیر. این نیستش مسئله. مسئله این است که از باطن شروع میشه. تب کردی؟ ها؟ انسانی که تب کرده از حرارت میسوزد در حالی که آتشی اطرافش رو نگرفته. میگه گور گرفته. این آتش از اندرون است، از خارج نیست، از داخلی خود انسان است. بیرون هیچ آتشی نیستش، خبری نیست، ولی فریاد میکشد که میسوزم، کلافم. آتش جهنم یه سنخش اینه. جهتش چیه؟ مبدأش اندرونه، یعنی اون ملکات بد و رذائل پستی را که انسان در این عالم روی روحش انباشته کرده، اینهاست که اونجا جلوه‌گر میشه، به این صورت در میاد، یک کوره درونی دارد انسان، شعله بر میشه. وقود و حناس، آتش گیرونه جهنم خود مردم هم، هیزمی ما هم باشته نکرده، خودشون هم. چند تا آدم تبدار 42 بقل هم بزن، دستم بذاری روش، واقعا میبینی داره میسوزه ها، دروغم نمیگه. چنون برافروخته شده. بالاتر عرض کنم، وقتی درجه حرارت بالا که بره، هر نوع ملکاتی که در خزانه وهمیاتش هست بریزه بیرون، یه مرتبه میونه جلوه‌گر شد. چی؟ داره بهش گرگ حمله میکنه. مال خلیا میگن رو. یه حالت اینجوری تب که خیلی بره بالا هزیون میگه دیگه، تجسم پیدا میکند، اون چیزهایی که در متخیلش انباشته بوده رژه بیره، داد میکشه از ترس، بگیر که اومد من تیکه پاره کنم. این که در روایات دارد در جهنم ماریست کذا اژدهاییست چنین اینطور درندگان است، چه 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 بهت بگم، از اینجا همرامون میبریم ها. نخیال کنی اونجا باقه وحش داره خدا تو آتیش ها. یک عمر در این عالم به رزالت زندگی کرد، صفتهای درندگی در خودش تعبیه کرد و نهفته کرد، یک عمر اینجا مثل یک حیوانی که جز شکم و شهوت چیزی سرش نمیشه این مسیر رو طی کرد، اونجا هم که میره همین مطلب. از اینجا میبره. تمام این اژدهاهای چند سر رو، این افعی ها را، این مارها را، این درندگان را، اینا را از اینجا تهیه میکنه. تمام آتش گیرونه جهنم را از اینجا تهیه میکنه. مواد خام میبره این با خودش، میبره. مثل این است که یک کسی در یه محلی یه عمر این هی هیزم هم باشته کنند، مواد مختلفه هم باشته کنند، شاید من روایت مکرر گفته باشم از رفقان، باز تکرار میکنم. دارد روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بیابان تشریف میبرد، اصحابش اطرافش بودن، فرمود بهشون بگین که برید تو این بیابان با تو یه چیزی گیرتون ما جمع کنیم بیاریم. گفتن یا رسول الله، بیابونای هجاز اون بساط اونجا ریگزار چیزی گیر نمیاد، هر چی گیرتون میاد بیاریم. پخش شدن هرچی هرچی دست شما، به تعبیر ما یک مختصر چه میدونم بوته کوچکی بود، فریشه میدونم چوبی بود، جمع کردن آوردند و خب جمعیتی بودن، هی رفتند و گشتند و اینا بیشتن هم یه چیزی شد. حضرت فرمود بهشون به این که معاصی اینجوری هم باشته میشه، اول خیال میکن چیزی نیست، صبح بلند میشه راه میفته، فرض کن برخورد کن به یه معصب اینا با چیزی نیست، یکی بود دومیش میاد چیزیش. ولی این چیزی نیست، چیزی نیست، همجور بغل هم بگذار. یه وقت میبینی برای 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال اوه انباشته شد، انباشته شد. کبریت این جهنم مرگ است، همین که مرد کنه و یه کبریت زد به این انبار یه شعله برمیشه، شعله شعله داخلی است. همین نفت که گفتن یه تجاوز میکند به حریم غیر، یه نافرمانی نسبت به خدا میکند، یه عمل زشت خلاف انسانی میکنه، همینجور خب انباشته میشه، انباشته میشه، انباشته میشه، بعد به اون صورت جلوگر میشه. وقود و حناس که در آیه دارد اینه، خودت یا آقا جا التی تطلع علی الافعده، این آتش الهی، این آتش قلوب را، دلها را این احاطه می کند، می گیره. انها علیهم مؤصده، این آتش بر اینها در بسته و فرو بسته است. مفسرین میگوین اینجا در بسته و فرو بسته معناش این است که این آتش این رو گرفته، راه فرار ندارد، راه را بر او بسته است. درست است، راه رو برش بسته، مقصدم اینه، قبول داریم در بسته فرو بسته اینا رو قبول داریم، راه رو برش بسته یعنی راه فرار را. ولی من مطلب دیگری دارم و اون این است که میخواهد قرآن بگوید اینها یعنی اون نار، اون آتش در اینها فرو بسته و در بسته است، به جوری که نمیتونن در رن. ولی اینم هست، یه آتشیست که خود آتش هم در بسته است، یعنی نمیتونی چشمش کنی چی؟ یه چیز در بسته توش میفهمی چی؟ نه، یه چنین آتشیست سردار رو میاری ازش، کلافه شدی، میسوزی،
اما سندش در نمیاری چی؟ سر در نمیاری. ولی بهتون میگم در تمام ادیان و شرایع انبیا آمدند برای این که به بشر بگویند ای انسان ها بدانید شما جهان پس از مرگ دارید، اعمال زشت شما در اون عالم شکل می گیرد، وقتی شکل گرفت شما را می سوزاند و اونجا کلافه می شوید و راه فرار ندارید. اینجور نیستش که تو توی منطقه‌ای باشی که اینجا اینجاست که دارد آتش افروزی می شود و تو از این منطقه فرار کنی، آتشیست به همراه تو، هر جا بروی جهنم تو همراه تو.
آدم تبدار رو بلش کن، خیال کردی از این منطقه جای دیگه بره این تبش دیگه خوب میشه؟
نه، انها علیهم مؤصده، را فرار نداری از این آتش، اینقدر باید بسوزی.
آقا خیلی مطالب هستش، من حالا چشم پیدا میکند که در قرآن دارد به این که در جهنم اینا نمیرن که به این معنا که، یا دارد به این که پوست عوض میکنه، این نیست اینجور، آیا اینجوری میگه دیگه؟ مرگ به معنا نیست. اگه آن آتش ها اینجوری باشه خب تموم شد که جز خاله میشه میزن، مرگ اینجوری نیست،
یه چنین آتشی سر در نمیگیری ازش.
من تا یه حدودی رو آوردم، من نزدیک به ذهن شما کردم، یه چنین آتش آیا ارزش داره؟ یه زندگی موقت،
اونم چی؟ نمیدونم اندازش چقدره، کوتاه،
واسه چند روز از زندگی دنیا انسان چیکار بکنه؟ شروع کنه از شخصیت‌های الهی را در اجتماع منکوب کردن. دقت کنید آیات را از بالا، این مربوط به اون هاست سال داره میاد پیش. همزه،
خب بیچاره، وای به حال اون کسانی که بخواه
برای یه شخصیت های پوچ دنیایی، پوچ خیالی که تعبیر بکنم من زشته،
خیالی خیالی، به همین که بنشینم بگم یه چنین شخصیتی دارم، خیالش
مطلبی نیست.
به دبیر ما طلبا ما به ازا در خارج ندارم.
حالا یه مسئله شکمه، خب یه غذا میخوره سیر میشه شکمه پر میشه، شهوته خب دفعش میکنه، اینه یه چیزی
خیالی. ولید ابن مغیره سمپاشی میکرد بر علیه پیغمبر در مکه، واسه چی؟
به خیال خودش شخصیت اجتماعی خودش رو نگه داره، به خیال خودش، نکنه این محبوبیت داره پیدا میکنه در اجتماع، شروع شد این کار کردن، چون گفتیم شأن نزول این آیات بار اونجاست. آیا ارزش داره که یه چنین مرگی، بعدم یه چنین عذابی، یه چنین حالتی ارزش داره؟
انسان عاقل یه چنین کاری را میکنه؟ این عقل است؟ نه،
کسی که معتقده
به عالم پس از مرگ هست، محال است دست به چنین کار بزنه. نمی کنه، چون می داند در اونجا عذابی علیم در پیش دارد. اعوذ بالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.